أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. در پایان سوره مبارکه نمر بعد از ارائه براهیم بر اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه فرمود صحنه قیامت حق است و اگر قیامتی نباشد عالم باطل است، زیرا هر کس هر چه کرد هواء منصور خواهد بود. ایحسب الانسان و ان یترک سدا صدق می کند. و چون عالم به حق است و هدف دار، پس حساب و کتابی هست و معیار هم روز قیامت است نه دنیا. ممکن است در دنیا کسی عمل صالح بکند، بعد برگردد معاذ الله گرفتار عمل طالح بشود و حسنات خود را از بین ببرد. پس معیار یوم القیامه است. لذا فرمود من جاء بالحسنه، نه من فعل الحسنه. در بخش پایانی سوره مبارکه قصص که به خواست خدا در پیش است، آیه 84 هم همین است. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. اونگاه نشانه اینکه مردان با تقوا پایان جهان به کام اونهاست چنین فرمود: من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. در جریان حسنه فرمود ما برابر کار افراد به اونها پاداش نمیدیم، حتما بیشتر پاداش میدیم. هیچ کسی را خدای سبحان به اندازه کار خیر او جزا نمیده. این اصل کلی قرآنی است به نحو سالبه کلیه. در قبالش یه موجبه کلیه است که هر کس کار خیر بکند خداوند بیش از عمل او به پاداش میدن. این هم به نحو موجبه کلیه. خب این کرم الهی است که به نحو سالبه کلیه فرمود ما هیچ کس را به اندازه کار خیر او پاداش نمیدیم و به نحو موجبه کلیه فرمود هر کس کار خیر بکند بیش از استحقاقش به او پاداش میدیم. خب این کرم الهی است دیگه. در باره کار شر معصیت یک سالبه کلیه دارد و این است که ما هیچ کس را بیش از اندازه بدی او کیفر نمیدهیم. یه موجبه جزئی هم داره که نسبت به بعضی ها تخفیف و عفو رفع میداریم. پس اون سالبه کلیه و اون موجبه کلیه درباره حسن است، یعنی هیچ کس را کمتر به اندازه عمل او پاداش نمیده. این نفع سالبه کلیه. اگر کسی کار خیر کرد، هرگز خدا به اندازه کار خیر او پاداش نمیده. یه موجبه کلیه دارد و این است که هر کس کار خیر کرد، یقیناً بیش از کار او خدا به او پاداش میده. خب این فصل الهی است. درباره سیئه یه سالبه کلیه دارد و اون است که هیچ کس را بیش از استحقاق او کیفر نمیدهد. یه موجبه جزئی دارد که نسبت به برخی ها عفو تخفیف لمن یشا کمتر از معصیت او به او کیفر میدهد، یا عفو میکند اصلا کیفر نمیدهد یا تخفیف. این که فرمود و من جائب سیئه فلا یجزل لذین عمل و سیئات الا ما کانوا یعملون، این تهدید به لحاظ نفی مازاد است نه نفی مادون. نظیر مسئله دماء سلاس درباره حیض، بیش از 10 روز نمی شود نه کمتر از 10 روز نمی شود. یا در جریان کر مسافت مسافر، این تهدید به لحاظ مادون است نه به لحاظ مفهوم. کمتر از این مقدار کر نیست نه بیش از این مقدار. کمتر از 8 فرسخ نمی شود روزه را افطار کرد نه بیش از 8 فرسخ. گاهی تهدید به لحاظ طرفین است، گاهی به لحاظ احد و طرفین. این بله خب این همین است دیگر، یعنی ذات اقدس اله هر چه که عطا بکند کم نیست، ولی ما مجازیم درخواست مرحله بیشتری بکنیم، چون فیض او نعم او بی پایان است و کرم او نامتناهی است. هر اندازه که بخواهد میتواند به ما هم اجازه داد که کرمهای او فیضهای نامتناهی او را یکی پس از دیگری درخواست بکنیم. خب رب زدنی علما هم از همین قبیل است. فرمود به این که در جریان حسنه، من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، یعنی بیش از اون نیست. چه این که در باره حسنه فرمود بیش از اون هست، در باره سیئه فرمود بیش از اون نیست. اون هم در اصل که امنیت به هم زده دیگه. اگر وقتی یک کسی قتل عمد بکند هیچ کس احساس امنیت نمی کند. لذا فرمود فکأنما قتل الناس جمیعا، بله نه اینکه چندین گناه رو برد از نظر سلب امنیت فکأنه. لذا به صراحت روشن فرمود به اینکه النفس به نفس دیگه تموم شد، دیگه النفس به نفوس نیست. به صراحت در مسئله قصاص فرمود به اینکه النفس به نفس، یک نفر رو کش شما یک نفر. اما برای مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی اگر کسی دست به کشتن یک انسان بیگناه بزند، امنیت جامعه رو به هم زده. هیچ از امنیت ندارد، گویا همه در معرض خطرند. پس از در مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی قرآن کریم یه بیان نورانی دارد. از در مسائل حقوقی و قصاصی هم یه بیان شفاف و روشن. فرمود النفس بالنفس، مبادا یک نفر رو کشت تو کارهای قبیلگی بگن ما چند نفر رو میکشیم. هرگز این کار رو نکنید. پس مسئله حقوقی جدای از مسئله امنیتی و سیاسی و اجتماعی و اخلاقی به مانند آن است. اون برای آن است که روح او آلوده شده. این روایت را مرحوم شیخ در رسائل ملاحظه فرمودید که روح او آلوده است. این روح آلوده طوری است که اگر از جهنم بیرون بیاید لو ردو لعاد و لمان و اون هن. این روح روح طغیان است در برابر خدای سبحان. خب این باید مرتب معذب بشود. خب این حد اقل، یعنی حد اقل لفهمیدن رسائل است. وقتی که مرحوم شیخ اینو تو باب تجری نقل میکند که از امام سلام الله علیه سوال میکنن به این که خب این 500 سال گناه کرده چرا 1000 سال؟ فرمود نه، این 100 سال گناه نکرده، این 1 میلیون سال، 1 میلیارد سال، هزارها میلیارد سال گناه کرده. برای اینکه یه دست و پایی دارد که معصیت کرده. این گناه دست و پا 100 ساله است. اما اگه مسئله تجرد روح حل بشه، تجرد روح یعنی تجرد روح، یعنی مسئله فلسفی، یعنی مسئله کلامی، اگر روح آلوده شد دیگه میلیاردها سال است. فعلیت دارد، بالفعل طغیان دارد. لذا گوش بده پسر بنده خدا، خدا فرمود اگر این به دنیا برگرده همونه، همونه یعنی همونه، یعنی در برابر من طاغی است. لوردو لعادو لمانه ان، این روح در برابر من طاغی است. امام رضا سلام الله علیه در جواب کسی که به حضرت عرض کردند آیا خدای سبحان علم به معدوم دارد، فرمود علم به موجود دارد، علم به معدوم دارد، علم به ممتنع دارد، علم به ممتنع علا فرض الوجود دارد. با آیه سوره انعام استدلال کرد، عرض کردن چجور؟ فرمود به اینکه دنیا که بسادش به هم خورد و الارض قبضته یوم القیامه شد و السماوات مطویات به یمینه شد، دنیایی در کار نیست. یوم تبدل الارض غیر الارض شد، دنیا تبدیل به آخرت شد، دنیایی در کار نیست. پس رجوع جهنمی از جهنم به دنیا محال است، چون دنیایی در کار نیست. ولی برفرض این جهنمی از جهنم در بیاد بره دنیا، همین است. و اینکه روحش در برابر خدا مستکبر است و طاغی، میگه من تو را قبول ندارم. به آیه سوره انعام استدلال کرده بود لو ردو لعادو لمانه ان. خب رجوع این شخص از دنیا به از آخرت به دنیا نه تنها معدوم است بلکه ممتنع است. بر فرض تحقق این ممتنع، اگر این از دنیا از جهنم به دنیا بیاید طاغی است. اونجا هم که هست طاغی است. اونجا اصلا نام خدا را حاضر نیست ببرد. به مسئول جهنم اون فرشته امین و معصوم سلام الله علیه، همین جهنمی به او میگوید ما که خدا را قبول نداریم، به خدا یت بگو که از جان ما را بگیره. میگد یا مالکو لیقزه علینا ربک، نه ربونا. یه همچه آدمیه مالک سلام الله علیه، مسئول جهنمه. این طاغی مستکبر خود از خود راضی به مالک میگه ما که او را قبول نداریم، تو که او را قبول داری، خدای توست، از او بخوای قدری جان ما را بگیره. لیقزه علینا ربک، یه همچه آدمیه. اینه که در قرآن فرمود انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، با اینکه خدا در قیامت جلوه میکنه اگر مسئله فلسفی یعنی فلسفه، فلسفه در حوزه رواج پیدا کند، تجرد روح ثابت بشود، ملکات راسخ روح ثابت بشود، ابدیت و ازلیت روح ثابت بشود، اوصاف نفسانی روح ثابت بشود، این عذاب، عذاب نقده، این خدا را قبول ندارد، نه در دنیا، نه در برزخ، نه اونجا. الانم به خدا میگه تو نیستی، یه همچه روحیه. خب این باید به عذاب ابدی بیان دیگه. اگر چون بیانی که مرحوم شیخ گفته از اصول به فلسفه بیاید و فلسفه از زندان آزاد بشود، به فکر رسمی و درس رسمی حوزه بشود و معلوم بشود روح یعنی چه، تجرد روح یعنی چه، عذاب روح یعنی چه، و این سوالها جواب خودش رو نقد می‌یابد. حضرت فرمود لو ردو، این مسئله که امام رضا در جواب فرمود این به مراتب غنی‌تر، قوی‌تر، علمی‌تر از لا تنقضه. این لا تنقض که در حوزه ها مطرح شده، الان 50-60 تا کتاب علمی در شرح استصحاب در دست همه طلبه هاست، اما وقتی اینها در حوزه ها مطرح بشه، از 60 جلد میشه 100 جلد، میشه 200 جلد. اونها کجا، اینها کجا؟ این روح مستکبره، این روح در برابر خدا هم میگه نه، اونجا هم کرفت میگه نه، اونجا هم کرف. تو روایات نگاه کنید به این مسئول جهنم میگن وقتی وجود مبارکه است رسول علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنه درد عبور میکند، میگن در جهنم رو بگذارید من او رو نبینم. یه همچه روح، اگر چنون چه این فطرت خود را زیر اغراض و غراض دفن کرد، زنده به گور کرد، قد خواب من دستاها، روی این قبر فطرت نشسته است، اونجا هم به فرشته مسئول جهنم میگوید در جهنم رو ببند که من پیغمبر رو نبینم. خب یه همچی روح ابدی، عذاب ابدی میطلبد. اینا چون حرف هاییست که اصلا تو حوزه ها رواج نیست، انسان خیال میکنند قصاص قبل از جنایته. خب بنابراین اگر وضع مسئله حسنه است، دو تا سالبه، یکی سالبه کلیه یکی موجبه کلیه ما داریم، که ذات اقدس اله احدی را به اندازه کار خیر و پاداش نمیدهد، حتما بیشتر عطا میکند. من جاء بالحسنه فله خیر منها، حالا یا 10 برابر است که من جا بالحسنه فله عشر امثالها، یا فله که مثل حبت انبت سن به سبع سنابل، که 700 برابر، 1400 برابر بیش از اینها، انبت سبع سنابل فی کل سنبلت 100 حبه میشه 700 تا، والله یضاعف لمن یشاء میشه 1400 تا، والله واسع علیم که حد ندارد. هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه هرگز ذات اقدس اله عمل خیر را به اندازه همون عمل پاداش نمیدهد، یقینا بیشتر میدهد که موجبه کلیه در پرست. در باره سجده فرمود یه سالبه کلیه است، ما هرگز اضافه بر استحقاق کسی او را کیفر نمیدهیم، اما نسبت به مادون ممکن است عفو کند، ممکن است تخفیف کند، ممکن است بعضی مشمول شفاعت بشود، اون دیگه والله اون دیگه لمن یشاء است، ولی به هر تقدیر اینه. اما اون مطلب دقیقی که میخوام عرض کنیم اینه، تو بحث‌های دیروز اشاره شد به این که بهترین حسنه همون ولایت اهل بیت است که برابر سوره شورا خوندیم که فرمود قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى و من يقترف حسنه. این محفوف به قرینه است، با سیاق همراه است، با سباق همراه است. سباقا و سیاقا منظور از این حسنه ولایت اهل بیت است به عنوان مصداق کامل، نه فرد منتصر منحصر. روایات فراوانی هم دارد به این که بهترین حسنه ولایت اهل بیت است. اما یه بیان نورانی که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی ترجیبند فرمایش ایشون بود و هست، چه در المیزان، چه در رساله ولایه، چه در نوشته های دیگر، و اون است که ولایت از تعمیر به چند بخش است. یکی این که ما معتقد باشیم او اولین امام است، که این یه مسئله رسمی است و عقیده همه ماست. پیشنهاد این است که اگر کسی خواست تولید علمی، یعنی تولید علمی، حالا اگر سال سال تولید شد، حوزه و دانشگاه وظیفش تولید علم است. ملکه نقال بودن، نقش قبر کردن، حرفا را از کتابی به کتاب آوردن، چاپی را خطی کردن، اینا تولید علم نیست، اینا مصرف علم است. حرفهای فراوان، علوم فراوان ناگفته و نانوشته فراوان است. وظیفه حوزوی و دانشگاهی تولید علم، یعنی ایجاد یک مسائل نوه. اونجور مسائل نو که احدی نگفته باشد، نه از ما متوقع است، نه مقدور ماست. اما مسائلی که بسیار کم مطرح شده و گوشه از اونها مطرح شده، قابل تکثیر است، قابل استخراج است، به عنوان اصل مطرح است و استنباط فروع فراوان از اونها مقدور است، همین حرف نورانی سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی است. و این است که وجود بارک استمیر اولیات فراوانی دارد که اگر کسی خواست پایان نامه ای رو در این زمینه بنویسد، دستش بازه. به عنوان اولیات علی ابن ابی طالب سلام الله، اولیات اون حضرتی که اول امام ماست. خب در این زمینه کتاب های زیاد است و حرف های زیاد است و خیلی هم نوشتن. یکی از اولیات حضرت است که اول کسی است که اسلام آورده، اون هم فرامون گر نوشتن کتاب ها هست، اون را ممکن انسان به اجمال بگذرانه. قسمت مهم در اولیات آن است که فرمایش مرحوم اول علامه این است که اول کسی که باب ولایت را باز کرد علی ابن ابی طالب است. این معنای دقیق تطبیق حسنه به ولایت علی ابن ابی طالب است. این روایات دارد به این که مصداق کامل حسنه ولایت علی ابن ابی طالب است. اما ولایت علی ابن ابی طالب به معنای اینکه او اولین امام است، یه مصداق شفاف و روشنی است. به معنای اینکه او اول کسی است که اسلام آورده، معنا روشنی است. اما به معنای اینکه او همون طوری که باب و مدینه تر علم است، باب و ولایت الله است، این حرف نوبریه. یعنی چی باب ولایت الله؟ یعنی انسان باید ولی الله بشود. خب خدای سبحانه فرمود یه عده ولی اللهن و اونها که ولی اللهن محب خدایند، محبوب خدایند. اما راه ولایت چیست که ما بشیم ولی الله؟ اول کسی که در بین امت اسلامی راه ولایت الله را باز کرد، یعنی ولی الله شدن را باز کرد، علی ابن ابی طالب است. پس علی ابن ابی طالب باب و مدینه العلم است، فی الرسالت و النبوت و الخلافت و الامامه و نحو ذلک. باب و ولایت الله است. اگر کسی خواست ولی الله بشود، علی ابن ابی طالب در این راه با ولایت است و اول کسی است که این راه را رفته. الان وقتی میگن فلان شخص در خط امام است، یعنی راه امام، مسیر امام، تفکر امام را دارد. اگر گفتن کسی در ولایت الهی است، یعنی راه علی، فکر علی، مسیر علی را دارد. نه معتقد است او ولی الله است که اون اعتقاد ضروری همه ماست، نه معتقد است که او اول مسلمان است که اعتقاد شفاف ماست. معتقد است که اگر کسی خواست ولی الله بشود، باید راه علی را برود. راه علی چیه؟ او چون امام است که مطلب اوله، اولین مسلمان است که مطلب دومه، اون حرف نو اینه که اگر کسی خواست ولی الله بشود با نماز و روزه و عبادت هایی که خوفاً من النار است ولی الله نخواهد شد. اگر کسی در تمام مدت عمر اهل مناسک و مراسم باشد اما شوقاً الی الجنه عبادت کند ولی الله نخواهد شد. تنها راه ولی الله شدن آن است که خدا را حباً له عبادت بکند. اگر کسی حباً له عبادت کرد می شود ولی الله. اول کسی که این حرف نورا در امت اسلامی گفت و روش ایستاد علی بود. البته پیغمبر حساب دیگری دارد، اما بحث در امت است. این که فرمود شما این حرف را زیر آسمان کجا نشون دارید از غیر علی؟ که یه عده خوفاً عبادت میکنن، یه عده شوقاً عبادت میکنن، یه عده حباً عبادت میکنن، من جز این گروه هم. این حرف از کی شنیدید شما در اسلام؟ این جز اولیات علی است. حرف سید الاستاد اینه که اول کسی که این در رو در اسلام باز کرد علی بود و اول کسی که راهی این راه شد علی بود. و اگر در آیه دارد من جاء بالحسن فلو امشر امثالها، منظور از حسن ولایت الله است، این معنای دقیق است که اونها رو زیر مجموعه خود دارد. یعنی خط علی، خط علی یعنی ولی الله شدن، ولی الله شدن یعنی خدا را حباً له و عبادت کردن، نه خوفاً من النار و شوقاً الی الجنه. میبینید این حرف شما در تفسیرها هم بگردید، تو روایات هم بگردید، این میگن تولید علم، یعنی حرف تازه، یعنی زیر این آسمان احدی خط ولایت را در امت اسلامی نیاورد جز علی. اگر بخواید ولی الله بشید راشیده، شب و روز نماز بخونید، همه مستحبات را انجام بدید، ولی خوفاً من النار باشید بشه زاهد، نه ولی الله. اگر همه عبادات و مناسک و مراسم را انجام بدید شوقاً الی الله میشید عابد، نه ولی الله. اگر عباداتتون را حباً له رو علاقه‌ای که به خدا دارید انجام بدید میشید ولی الله. این راه را ادامه بدید میشه خط علی. این اگر به صورت پایان نامه علمی، یعنی علمی علمی ارابشه، عدلش بشه، بیاناتش بشه، میشه تولید علم. اون وقت این تولید علم در حوزه و دانشگاه رسالت خودش انجام میده. اونها نباشان قبرن، ملکه و امواتن، نقل کننده مرده. ما خیلی از ملائکه داریم که اینا مرده ها رو جابجا میکنن و بعد سلام میرسونن. اما خیلی از ملائکه هم هستن که زیر مجموعه جبرئیلن، حرفای علمی میارن. خب چرا با اون ملائکه ما محشور نشیم؟ حرفای دیگران را شنیدن و جابجا کردن و فارسی رو عربی کردن و عربی رو فارسی کردن هنر نیست، مصرف کردن هنر نیست، تولید علم هنره. شما در بسیاری از موارد المیزان میبینید، تو رساله ولایه میبینید که ایشون اصرار دارد این جز اولیات علی ابن ابی طالب است. اول کسی که راه ولی الله شدن را به جامعه آموخت علی بود. البته بعدها تو روایاتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است این تثلیث هم هست که بعضی ها خوفاً عبادت میکنند، بعضی شوقاً عبادت میکنند، بعضی حباً. اما شما از شیعه و سنی بگردید غیر از امیر المؤمنین سلام الله علیه احدی این حرف رو نزد، یک، و نگفت من جزء طریق سومم، دو. پس اون میشه جزء اولیات وجود بارکه است امیر. این حد اقل، این کف عبادته، این کف عبادته. ما برای این که نسوزیم در حقیقت خودمونو میخواییم. اونی که تو دعای کمیل میگه صبرت علی حر نار که فکیف اصبرو، این علیست، این میشه ولی الله. وگرنه در همه موارد انسان خودشی میخواد. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. مرحوم شیخ بهایی تو اربعین از بسیاری از بزرگانی که در صف مقدم ولایت مثل ابن طاووسی اینها میگه قبولی اعمال خیلی ها به عنایت الهی است. اینا تاجرن، اینا خدا را بهانه قرار دادن، از خدا خدا را نمیخوان، از خدا میخوان که نسوزن. معبودشون نجات از نار است نه الله. کم نبودن عالمانی که میگفتن عبادت این گروه باطله، اما انسان نه جرأت گفتن داره نه عملی است، بلکه اکثری همینه. خب شما ببینید ابن طاووس فتوش اربعین، یعنی کتاب اربعین شیخ بهایی رو ببینید، ببینید ایشون از بسیار از بزرگان نقل میکنه که قائلن به بطلان، یعنی بطلان عمل خیلی ها، که اینا که بگن خوفم من النار چرا نماز میخونی؟ برای که او ما رو نسوزونه. در حقیقت نسوختن هدف است نه الله. چرا عبادت میکنی؟ برای که ما رو به بهشت ببره. خدا را واسطه قرار بدن به جای اینکه دلیلشون باشه میشه دلال. ابن طاووس یه آدم کوچیک نیست، قائل به بطلان عبادت ایناست. حالا عنایت الهی لطف اهل بیت برکت اینها ما رو نجات میده، وگرنه ما از خدا غیر او رو میخواهیم. خب اونی که مردانه عبادت میکند همین اهل بیتن دیگر. اینا فبودن این که از خدا غیر خدا را خواستن، زن افزونیست کلی کاستن. به ما آموختن حالا که شما به اون اوج نمیرسید، لااقل بدانید که محبوب به ذات شما خداست. اگر خواستید از محبوب به ذاتتون چیزی طلب بکنید، اونگاه مجازیست یا نجات از نار یا ورود در جنت را از محبوب به ذاتتون طلب بکنید. غرض این است که این کف عبادت است، این حد اقل عبادت است. تو همین روایات دارد که تلک عبادت العبید، تلک عبادت التجار، یه عبادت بردگانه است، یه عبادت سوداگرانه است، یه عبادت عاشقانه و عارفانه و ولی اللهی است. خب عبادت بردگانه یعنی چی؟ عبادت سوداگرانه که تلک عبادت التجار یعنی چی؟ این میخواد با خدا داد و ستد کنه. اون اوجش بله، اما کهنه رو که گفتن ما این رو کاملا میتوانیم. ما میتونیم که خدایا تو بزرگواری، به ما گفتی عبادت بکن، چشم هر چه دادی لطف توست. ما میدانیم که او کرم دارد یه مطلب است، این معلوم من را مقصود قرار بدیم مطلب دیگر است. ما در موقع چهار رکعت نماز ظهر بخونیم چی باید بگیم؟ چهار رکعت نماز بخوانم برای اینکه نسوزم، غالب ما همینیم دیگه. چهار رکعت نماز میخونم که بهشت برم، غالب ما همینیم. چهار رکعت نماز میخونم برای اینکه مولای من گفت. میدانم که او من رو نمیسوزند، میدانم که بهشت میبرد، کرم او را میدانم. تو گدایی، تو عبادت به شرط مزد مکن که خواجه خود سمت بنده پروری داند. به ما گفتن ما موظفیم که در حضور مولای مولا بگیم دستور دادیم، ما احساس بکنیم چشم، ولی میدونیم دست خالی بر نمیگردیم. تو عبادت، تو گدایی، تو بندگی، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. این حرف ها رو شعرهای ما از همین علی گرفتن دیگه. تو بندگی، خب همین ایرانی ها بودن دیگه قبل از اسلام، چطور از این اشعار نغز بلند پرمغز نگفته بودن؟ بعدها این روایات اینها رو گویا کرده. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود سبت بنده پروری داند. قبل از جناب حافظ تقریبا حدود بیش از 150 سال یا 200 سال قبل سنایی گفته هر جا که خدای سبحان دستور بدهد در عاشقی اونجا که مرا پای مرا سر، در خواجگی اونجا که مرا حلقه مرا گوش. من گوشم جاییست که حلقه مولای من باشد. سر من جاییست که پای مولای من باشد. خب یقینا ما رو نمی‌سوزونه، یقینا بهش میبره. اما بگیم چهار رکعت نماز بخونیم برای اینکه نسوزیم، روح این عبادت اینه. اگر شیخ بهایی رضوان الله علیه تو اربعین اون فرمایش از خیلی از علما دارد، به همین تعلیل دیگه. حال البته اونا که کف بحث هاست، این در اوج بحث است. مظلومیتش در سقیفه و امثال سقیفه است، اما این باب ولایت الله است. بعد از او باب و مدینت علم رسول است. بعدها تو کف مسائل، مسائل سیاسی و مسائل سقیفه و امثال ذلک مطرح است. پس من جاء بالحسنه، منظور از حسنه ولایت علی علیه السلام است. و این معنای سوم است، ولایت یعنی در خط علی بودن. خط علی آن است که انسان خوفا من النار عبادت نکنه، شوقا الی الجنه عبادت نکنه، میخواد ولی الله بشه، مستجاب الدعوه بشه، یه دعایی بخواند بارون بیاید، یه دعایی بخواند مرده بیماری درمان شود، یه دعایی بخواند گم شده پیدا شود، یه دعایی بخواند مشکلات نظام حل شود. یه آدمی همچنینی که اذا دعا استجی ولا اماری. بعد در پایان ذات اقدس اله به رسولش فرمود، من در تلیعه این سوره گفتم این کتاب هدایت است، بشراست. الان هم حرف میزنم، من مأمور شدم آیات الهی رو بخونم و مأموریت من عمل میکنم، تلاوت بکنم بر شما. اگر کسی پذیرفت به سود خودشه، نپذیرفت اینجا به صراحه تهدید نفرمود. فرمود اگه کسی پذیرفت که خودش کامیاب میشود، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، و من زله اگه کسی گمراه شد، من مسئول نیستم، من وظیفم تبلیغ بود، تعلیم بود، تزکیه بود، فراهم کردم، خود منم جز مسلمینم و بندگان الهیم. و اینم یه انذار زمینی است. خب اگه انبیا بوده اخلاص چرا؟ اون خلص خدا قریب رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون با اینکه در کافی خب مستحضرید، کافی یک کتاب روایی است، ایشون فرمایشی ندارن، فقط جمع کردن، لکن یه خطبه نورانی از هست امیر است که از اوج در اوج خطبه های توحیدی اون حضرت است، که در هنگام تشهید جیوش برای جریان جنگ صفین و این هاست. ایشون در همین جلد اول کافی بعد از نقل اون روایت میفرماید به این که به عمرم سوگند اگر تمام جن و انس جمع بشود و در بین اینها پیغمبری نباشد، بخواهند سخنرانی کنند، خطبه بخوانند مثل این خطبه علی مقدورشون نیست، حتما یعنی حتما مراجعه کنید. جلد اول کافی در همون رسائل خطبه های توحیدی بعد از نقل خطبه توجه است امیر. بعد میگد که ابی و امی، پدر و مادر من فدایو، یه همچه کسی. بعد از این بیانشون شارحان اصول کافی، اول کسی که این رو عمیقا شرح کرد مرحوم صدر متعلین است در شرح اصول کافی، بعدها مجلسی اول و مجلسی دوم مرحوم رساله و اینا رضوان الله علیهم شرح کردن، دو سخنی کردن. مرحوم صدر متعلین دارد که یه جمله رو باید مرحوم کلینی اضافه می کرد، و این است که اگر همه انسان ها جمع بشوند و در بین اینها انبیای اولوالعزم نباشد، این قید باید بکند، چون از هر پیغمبری هم اینجور مثل علی حرف زدن صادر نیست. اگر در بین اونها انبیای اولوالعزم نباشد، نمیتوانند مثل این سخن بگویند. خب انبیای غیر اولوالعزم هم حرفی مثل علی ظاهرا نیاوردند، حرفیای انبیای اولوالعزم هم که همشون من نور واحدند به وجود بارکه است امیرم در صف اولیایی است که همتای اوناست. فرمود به این که من مأمور شدم این آیه رو بخونم، حالا در آستانه اذان این تلقین الحمدلله.